ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 5 آبان ماه. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس یا ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شدند. عضو تحریم شده ی حماس در ایران خالد قدومی شهروند اردن معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، یک نهاد در غزه که انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی را تسهیل می‌کرد، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده شده است. در این اقدام تحریمی افراد دیگری که با حماس همکاری می‌کنند هم به فهرست اضافه شدند. واشنگتن حماس را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی برخورد یک راکت از نوار غزه به یک ساختمان مسکونی در تل‌آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. برخورد راکت از نوار غزه به داخل شهر تل‌آویو کمتر رخ می‌دهد و عموماً راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس یا جهاد اسلامی توسط سامانه دفاع هوایی اسرائیل رهگیری می‌شود یا در مناطق مرزی فرود می‌آید. این رخداد در پایان سومین هفته نبرد اسرائیل و حماس گزارش شده است. اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، حملات بیوقفه‌ای را در نوار غزه پی گرفته، اما هنوز وارد مرحله حمله زمینی نشده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز جمعه اعلام کرد تعداد کشته شدگان در این باری که در پی 3 هفته حملات از مرز 7300 نفر گذشته است. فیلیپ لازارینی، کمیسر امور پناهجویان فلسطین در سازمان ملل متحد، روز جمعه محموله کمک‌هایی که وارد غزه می‌شود را ناچیز توصیف کرد و گفت این کمک‌ها باید معنادار و بدون وقفه باشد. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، به زودی تعداد بسیار بیشتری از مردم غزه نه فقط به دلیل بمباران بلکه به دلیل عدم دسترسی به نیازهای اولیه جان خود را از دست خواهند داد. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، قرار است روز جمعه 8 کامیون دیگر که حامل غذا، دارو و آب است وارد نوار غزه شود. به گفته سازمان ملل متحد، مقام‌های این نهاد در حال مذاکره با اسرائیل برای افزایش میزان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند. اسرائیل همچنان با ورود سوخت لازم برای بیمارستان‌ها و همچنین تصفیه خانه‌های آب موافقت نمی‌کند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از سوخت به جای مصرف بشردوستانه برای مقاصد نظامی استفاده می‌کند. در ایران فیلتربان که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند، روز جمعه از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با نماز جمعه خبر داد. از سال گذشته هر هفته در زمان برگزاری نماز جمعه که با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همراه بوده، اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قطع می‌شود. یلدا معیری، عکاس ایرانی، به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت در بنیاد بین‌المللی رسانه زنان انتخاب شد. خانم معیری به همراه شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، ماریا ترزا مونتانو از مکزیک و زنان واشنگتن پست که از جنگ اوکراین گزارش می‌دهند، برنده جایزه شجاعت این بنیاد شدند. مراسم اعلام نام برندگان روز 25 اکتبر در لس آنجلس برگزار شد. احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در حاشیه سفر به عراق، برخی گزارش‌ها درباره صدور شناسنامه برای اتباع خارجی را تکذیب کرد و گفت قرار است برای این اتباع شناسه صادر شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران یک روز پیشتر از طرح اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن صحبت کرده بود. دولت ابراهیم رئیسی در حالی از عدم صدور شناسنامه و اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن خبر می‌داد که در روزهای گذشته وزیر کشور گفته بود که حکومت مخالف افغان ستیزی است. و در پایان نگاهی به چند خبر مهم. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز جمعه در اطلاعاتی تازه گفت ارتش با خانواده 229 گروگان تماس گرفته است. رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا میگوید واشنگتن اوکراین را تنها نخواهد گذاشت، اما ابتدا به اسرائیل کمک خواهد کرد. نخست وزیر پیشین چین که توسط شی جی پینگ به حاشیه رانده شده بود، در 68 سالگی درگذشت و اسرائیل با نیروی زمینی، جنگنده و پهپاد در طول شب حملاتی را در مرکز نوار غزه انجام داد.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. با محمد خداحافظی میکنیم، اما در ادامه مجله عصر خواهیم شنید از او در رابطه با واکنش هنرمندان به منع چندین بازیگر زن مخالف حجاب اجباری از فعالیت. اما مروری داشته باشیم بر دیگر مطالب و گزارش هایی که در مجله عصر خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات مرتبط با جنگ گروه حماس و اسرائیل، راکت پراکنی به سوی اسرائیل و در مقابل حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. اعزام یک جودوکار بینا به جای کمبینا یا نابینا به مسابقات پاراسیایی و حواشی متعددی که در این رابطه به وجود آمده. خواهیم پرداخت به پیشینه این جودوکار و همچنین تناقض‌ها در رابطه با این ماجرا. افزایش 133% مصرف مواد مخدر در میان دختران نوجوان. این خبر و این ماجرا رو مورد موشکافی و بررسی قرار خواهیم داد. در سومین هفته از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، بامداد امروز جمعه هم راکت پراکنی به سوی اسرائیل و حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه ادامه یافت. همزمان انفجاری در یکی از مناطق مصر در کنار دریای سرخ نگرانی‌ها از گسترده تر شدن جنگ به جبهه‌های مختلف را افزایش داده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گزارش می‌دهد.
با وجود 21 روز بمباران‌های سنگین اسرائیلی در غزه علیه اهداف حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی فعال در این باریکه، روز جمعه از غزه بار دیگر راکت‌هایی به سوی اسرائیل نشانه گیری شد. اسرائیل تایید کرد که گروه دیگری از کماندوهایش در فاصله پنجشنبه شب تا بامداد جمعه برای دومین شب پیاپی وارد بخش‌هایی از غزه شده و تا حد محله شجاعیه در شمال غزه رسیدند تا از جمله عوامل حملات راکتی از این منطقه را سرکوب کنند. نیروهای اسرائیلی آنگاه به خاک خود بازگشتند. نهادهای وابسته به سازمان ملل خبر دادند که روز جمعه شمار بیشتری از کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی از مصر به غزه رسید. با این حال آنرا، نهاد ویژه سازمان ملل در امر کمک رسانی به فلسطینیان، روز جمعه ادعا کرد که 57 تن از کارکنانش در غزه در میان کشته‌های رو به افزایش این باریکه هستند. تا بامداد جمعه شمار کشته‌های غزه به بیش از 7100 تن افزایش یافت و تعداد زخمی‌ها از 18000 نفر فراتر رفت. مصر اعلام کرد نظر به افزایش شمار مجروحین فلسطینی غزه بر پایه یک بیمارستان سیار در گذرگاه عرفه میان خاک خود با این باریکه را آغاز کرده. اما مهمترین رویداد ساعات اخیر که مصر در آن درگیر شده انفجاری است که در کنار یک بیمارستان در شهرک نوایبا در منطقه مصری تابا رخ داد. تابا در کنار دریای سرخ در فاصله بسیار نزدیک به بندر اسرائیلی ایلات قرار دارد. ابتدا احتمال حمله راکتی نشانه گیری شده به ایلات که اشتباهاً به تابا خورده مطرح شد، اما مصر در طول جمعه تایید کرد که انفجار ناشی از سقوط یک پهپاد بوده که 6 تن را زخمی کرده. رسانه‌های اسرائیل بعید ندانستند که حوثی‌های متحد ایران از سواحل یمن عامل این اقدام باشند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تهدیدی از ناحیه دریای سرخ شناسایی شد و جنگنده‌های اسرائیلی را برای مقابله با آن اعزام کردیم. در این میان در پی دعوت مسکو از هیئت حماس برای سفر به روسیه و مذاکراتی که موسی ابو مرزوق از سران حماس با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در روز پنجشنبه داشته، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه از این دعوت دفاع کرد. آقای پسکوف گفت باید با همه طرف‌های نزاع اسرائیلی فلسطینی گفتگو کرد. منابع ایرانی نیز تایید کردند که همزمان با حضور هیئت حماس در مسکو و مذاکرات اعضای آن با معاون سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه، علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیداری در مسکو با موسی ابو مرزوق داشته. پیشتر غازی حمد از سران دفتر سیاسی حماس روز 4 آبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس در بیروت گفت حماس از حزب الله که متحد ایران است انتظار حمایت عملی بیشتری در این جنگ داشت. به نوشته اسوشیتد پرس، بیان انتظار علنی در خصوص مداخله قوی‌تر حزب الله در جنگ حماس با اسرائیل یک درخواست کم سابقه از سوی متحدان محسوب می‌شود.
گزارش فرنوش رام رو شنیدید از اورشلیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که ارتش ایالات متحده بامداد جمعه 5 آبان به تلافی حملات پهپادی و راکتی به نیروهای این کشور در خاورمیانه 2 تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران را در شرق سوریه هدف قرار دادند. وزیر دفاع آمریکا هم تصریح کرده که این عملیات جدا و متمایز از جنگ اسرائیل علیه حماس است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا هشدار داده که اگر دامنه درگیری‌ها در غزه کنترل نشود، آنها در امان نخواهند بود. پیشتر گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و ابتدا از او درباره اهداف آمریکا از حمله به شرق سوریه پرسیدم.
در حقیقت این اخطار رسمی به ایران بوده، چون اصولا فرستادن نیروهای عظیم دریای آمریکا، بزرگترین ناوگان آمریکا فرستاده شده به دریای مدیترانه، و بعد دیشب هم اعلام کردن که نیروهای ویژه فرستادن به دریای مدیترانه، و همون وقت هم اعلام کردن که اینها اخطاری به حزب الله و ایران هست. دیشب هم که این حمله رو کردن به دیرالزور در سوریه و صراحتا گفتن که در ارتباط با سپاه پاسداران هست، و در این حال یک اخطار شفاهی هم برای علی خامنه‌ای فرستادن. در هر حال اون ابعادی رو که تصور میکرد آمریکا پس از حمله حماس به غزه شروع خواهد شد و یا خطری رو تشخیص میداد، چون اعلام کرد که ما اینجا آمدیم که نگذاریم کسی دخالت بکنه در جنگ نتانیاهو با حماس، و به همین علت هم این اخطار داده که شما بایستی کنار بشینید. ظاهرن تصمیم دارن دست نتانیاهو رو برای نوار غزه باز بگذارن که نتانیاهو مضمون نشه در چند جبهه به جنگ. آمریکا در حقیقت مسئولیت گرفته، چون ایران هم آمریکا رو مسئول میدونه. اینه که این حمله دیشب معنای خاصی داره. جالب این است که خبرگزاری‌های ایران هم اصلا در این مورد اظهار نظر نکردن، چون میدونن اهمیت این حمله از نظر سیاسی چقدر.
و حسین امیر عبداللهیان در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل صحبت‌هایی داشت. با هم بشنویم بخشی از سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Today in New York and the United Nations I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire.
خب آقای امیر عبداللهیان مخاطبش آمریکا بود و گفت هشدار میدم اگر قتل عام در غزه ادامه پیدا بکنه، آمریکایی‌ها هم از این آتش در امان نخواهند بود. این تهدید تلویحی رو در چه قالبی میشه ارزیابی کرد؟ آیا با توجه به موضع ایالات متحده در قبال اسرائیل در جنگ با حماس، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظرتون افزایش خواهد یافت؟
احتمال داره، احتمال زیاد داره. بستگی به این داره که آیا جمهوری اسلامی یا شخص علی خامنه‌ای کنترل واقعی روی تمام این گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی که در منطقه پخش هستن دارد یا نه. چون ایران به عقیده من نمی‌خواهد و نمی‌تواند وارد برخورد با آمریکا بشه، ولی اگر این نیروهای تحت کنترل خودش رو نتونه کاملا کنترل کنه و اونها به دلایل سیاسی، به دلایل محلی، به دلایل ایدئولوژی و یا حتی چون یه مقدار شاید استقلال گرفته باشن، جنگ اونجوری هم 100% فرمانبردار ایران نباشن، و یا در مورد حزب الله ممکنه حزب الله تحت تاثیر فشار افکار عمومی رادیکال تری در درون لبنان باشه که دست به کارهایی بزنه، اگر این اعمال انجام بشه من شکی ندارم که آمریکا پاسخ خواهد داد. ولی این حرفی که آقای امیر عبداللهیان زده در حقیقت ادامه صحبت‌های آقای خامنه‌ای است که مجددا آمریکا رو مسئول دانسته و یک تحلیلی کرده که منطقه به آتش کشیده خواهد شد. این حتی هم که زده میدونه که آمریکا نگران چنین توسعه‌ای است، چون مسئله مربوط به ایران نخواهد شد، ممکنه دامنش به عربستان سعودی اینها هم بند بیانجام. شما حملات موشکی رو به آرامکو به خاطر دارید و همین علت است که ایران در این حال امیر عبداللهیان نقش دگانی به عهده گرفته در سازمان ملل، اومده گفته که میانجیگری هم مطرح کرده که اگر اسرائیل 6000 زندانی سیاسی حماس رو آزاد بکنه، گروگانهای خارجی رو هم ما میتونیم با وساطت خودمون آزاد بکنیم. و این نشون میده که رابطه ایران و حماس چقدر تنگ هست.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. اما در پی تایید رسمی ممنوع الکار شدن تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چند هنرمند سرشناس به این تصمیم حکومت اعتراض کردند. هنگام قاضیانی و کتایون ریاهی هم از میان این زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری هستند که نسبت به این مسئله واکنش نشون دادند. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از محمد زرقامی.
ممنوع فعالیتی هنرمندان یعنی هرج و مرج. این را محمد مهدی عسکرپور، رئیس خانه سینما، به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است. حرفی آقای عسکرپور به عنوان مدیر نهاد صنفی سینمای ایران واکنشی است به رسمی شدن جلوگیری از حضور تعدادی از هنرپیشه‌ها و عوامل زن سینمای ایران که در جریان اعتراض‌های سال گذشته با حجاب اجباری مخالفت کردند. آقای عسکرپور مسئولان سینمایی وزارت ارشاد را به رعایت نکردن قوانین مربوطه متهم کرده و گفته است اگر قرار بر ممنوع فعالیتی باشد باید آنها ممنوع کار شوند، چرا که به گفته او قانون فقط حجاب نیست. به تازگی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، در حاشیه نشست هیئت دولت آنچرا که مدت‌ها این سو و آن سو گفته می‌شد رسمی کرد.
کسانی که قانون رو رعایت نمی‌کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
رضا کیانیان شاید از اولین هنرپیشگانی بود که نوشت هنر و هنرمند را نمیتوان با دیکته کردن از بالا تعیین کرد. او در نوشته خود غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه را به پرسش گرفت و پرسید آیا بر طبق قانون اساسی کسی یا وزارتخانه‌ای میتواند بدون حکم قطعی قضایی حق کار کردن را از فردی بگیرد؟ آیا دستگاه قضا چنین حکمی صادر کرده است؟ بازیگر قدمگاه محمد مهدی عسکرپور سپس در مقام پاسخ برآمده و می نویسد تا آنجا که من می دانم طبق قانون اساسی فقط دستگاه قضایی می تواند چنین حکمی بدهد. آقای کیانیان بیشتر همکاران ممنوع کار شدهش را ستارگانی در آسمان هنر ایران نامیده که سالها زمان لازم است تا به گفته او ستاره دیگری در این حد و اندازه طلوع کند. رضا کیانیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته سرمایه سوزی نکنند. حرف‌های تازه وزیر ارشاد پشتبند نامه‌ای است که پیشتر حبیب ایلبیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما نوشته و از او خواسته بود تا از حضور عوامل و بازیگرانی که به گفته این مقام دولتی هنجار شکنی کرده و مسئله ساز بودند به انهای گوناگون جلوگیری شود. تصویر این نامه در روزنامه هفته صبح چاپ تهران هم بازتاب داشت. حرفایی که بعدتر در گفتگوی آقای ایلبگی با خبرگزاری رسمی دولت مطرح شد.
خانمایی که کشف حجاب کردن به دلیل محدودیتی که الان براشون وجود داره فعلا نمیتونن در فیلم‌های سینمایی کار بکنن و البته ازشون خواستیم که با اداره کل ساخت فیلم ما هماهنگ بکنن، استعلام بگیرن که دچار مشکل نشن.
در فهرستی که رسانه‌های ایران منتشر کردند تقریبا نام هر هنرپیشه‌ای که در تصویری بی حجاب به مخالفت با پوشش مورد نظر حکومت پرداخته به چشم می‌خورد. از افسانه بایگان، فاطمه معتمد آریا، ترانه علی دوستی، باران کوثری و بسیاری نام‌های آشنای دیگر. کتایون ریاهی، یکی از اولین زنانی که در جریان اعتراض‌ها حجابش را برداشته بود، در واکنش به ممنوعیت‌های حکومتی نوشته است شرافتش اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. هنگامه قاضیانی هم بار دیگر تصمیمش درباره خداحافظی از جهان بازیگری بعد از دستگیریش به خاطر برداشتن پوشش اجباری را به مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی یادآوری کرده است. خانم قاضیانی وجه بارز شخصیت هنریش را عزت نفس و قدرت اراده دانسته و پرسیده حالا چرا حکومت فکر می کند که او را ممنوع کار کرده است. فهرست زنانه منتشر شده محمد رضایی راد، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را هم بران داشته تا این زنانه بودن را دستمایهی قرار دهد و آن را مایه شرمندگی بداند که هیچ مردی در میان آنها نیست. نویسنده فیلمنامه کودک و سرباز نوشته است تا بازگشت زنان ممنوع کار شده سینمای ایران در کنار آنها خواهد بود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با ممنوعیت از فعالیت بازیگران زن مخالف حجاب اجباری در ایران. رشد 13% مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان 13 تا 15 ساله و حتی رشد 133% آن در میان دختران نوجوان باعث افزایش نگرانی‌ها از تبدیل این معضل به بحرانی بزرگ در زمینه اعتیاد در آینده شده است. موضوعی که تا اینجا به نظر می‌رسد دستگاه‌های حاکمیت برای آن راهکاری ندارند و صرفاً نظاره‌گر وقوع یک فاجعه اند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
17
سال
19 سال
نیام بگیرنمون
گله این گله
گله دیگه
واضح و مبرهنه
گله
من ماریجوانا میشناختم
جنسی هم که گرفتی جنس خوبیه
این پیپره
افزایش مصرف مواد مخدر به ویژه گل در میان نوجوانان و دانش آموزان در ایران زنگ خطری است که سال هاست به صدا در آمده و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت. در این میان کاهش سن مصرف مواد مخدر در ایران دامن دختران دانش آموز را بیش از پیش نشانه گرفته است. بنابر اعلام دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعمال دخانیات در میان نوجوانان 13 تا 15 ساله رشدی 13% داشته و این آمار در میان دختران نوجوان به 133% رسیده است. محمود حاجی لویی در این باره تاکید کرد گزاره قطعی در این زمینه داریم و آن این است که اعتیاد سبک مقدمه اعتیاد سنگین است و 70-80% کسانی که اعتیاد سنگین دارند پیش از آن اعتیاد سبک داشتند. هشداری که غفلت از آن در آینده منجر به صدمات و ضررهای جبران ناپذیری خواهد شد. سعید پیوندی، جامعه شناس:
یکی از مسائل اساسی که به نظر من در ارتباط با نسل جوان مطرح است، یعنی بی‌اعتمادی و گسست عمیق بین نسل جوان، فرهنگ نسل جوان و مسئولین و نهادهای رسمی است و همین باعث میشه که گفتمان اونها، حتی اگر سیاست معینی در حوزه برخورد با مواد مخدر وجود داشته باشه، از سوی نسل جوان به خوبی شنیده نشه. در حقیقت میشه گفت گاهی حتی مواد مخدر متاسفانه به صورت نوعی واکنش و مقاومت در مقابل حکومت میتونه از سوی جوانها تلقی بشه. دخترانه شدن موضوع اعتیاد، یعنی روی آوری تعداد زیادتری از دخترها به یه پدیده‌ای که بیشتر تاکنون پسرانه بوده، خب اینا نتیجه تحولات اجتماعی هم هست و در حقیقت دخترها در فعالیت‌های اجتماعیشون به عنوان در واقع شهروند برابر حقوق میتونن به اندازه پسرها در معرض مواد مخدر قرار داشته باشن و این خطریه که باید سیاست‌های اجتماعی نهادهای رسمی بهش توجه بکنن و توجه بیشتری در دیالوگ با دختران داشته باشن. متاسفانه چیزی که در برخوردهای نهادهای رسمی دیده میشه و اونها بیشتر به مسائل مانند حجاب یا پوشش زنان توجه میکنن.
در همین راستا مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 14.8% از مصرف کنندگان مواد مخدر گل دانشجویان و 3.7% دانش آموزان هستند و در کل 52% مصرف کنندگان گل در میان گروه سنی 15 تا 29 سال شمرده می شوند. سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد آسیب‌های ناشی از مصرف بی‌رویه مواد مخدر در میان قشر جوان و نوجوان چنین می گوید:
گسترش دامن اعتیاد در بین جوانا افق و دورنمای خیلی بدی را برای در مقابل جامعه ایران ترسیم میکنه، برای اینکه کسانی که خیلی زودتر شروع میکنن امکان اینی که بعداً بپیوندن به صف معتادین دائمی خیلی خیلی زیاد هست و ما چشم‌انداز در واقع کاهش این آسیب مهم اجتماعی را نداریم با این آمار و ما به سوی آینده شاید بدتری از این نظر بریم که جوانایی که امروز کم سن و سالان فردا جزو بزرگسالان معتادی خواهند شد که میتونه برای جامعه یک عامل بسیار بسیار منفی باشه.
بنابر تحلیل کارشناسان، فشار اجتماعی، کمبود اطلاعات مؤثر درباره خطرات مصرف، نبود فعالیت‌های تفریحی سالم، ناکامی در تحصیل و یا به دست آوردن شغل مناسب و نبود دورنمای آینده بهتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین عدم دسترسی به مشاوره و پشتیبان مناسب از جمله دلایلی است که استعمال مواد مخدر را برای جوانان افزایش می‌دهد.
نسرین افشار گزارش می‌داد در رابطه با افزایش 133% مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان. اما در حالی که کمیته پارالمپیک ایران دلیل اخراج دو جودوکار کاروان ایران از مسابقات پاراآسیایی هانگجو را مثبت شدن آزمایش دوپینگ اعلام کرده، خبرگزاری ایرنا با رد این ادعا در مورد یکی از این ورزشکاران او را به تقلب متهم کرده و نوشته که یک ورزشکار بینا به جای نابینا به چین فرستاده شده. به گزارش ایرنا، وحید جدی در تیم ملی جودو حضور داشته و به یک باره از تیم نابینایان و کمبینایان سر درآورده. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، و از او در رابطه با ماجرای وحید جدی پرسیدم.
از موضوعات بسیار عجیب در ورزش سرشار از عجایب ایرانه این که یک ورزشکاری بینا باشه، رانندگی کنه و خدمت سربازیش هم رفته و در تیم ملی عضویت داشته، ولی میاد در تیم ملی نابینایان هم مسابقه میده. و از اون عجیب‌تر این که خود فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی بیانیه میده، میگه وحید جدی عضو ثابت اردوهای ما بوده، هیچ مشکلی در بیناییش نبوده، کاملا سالمه و ما تعجب میکنیم چطور بدون هماهنگی فدراسیون نابینایان ورزشکار ما رو برداشته برده و از طریق قانون پیگیری میکنیم. و باز همین ورزشکار رو ما میبینیم که در رقابت‌های جهانی نابینایان مسابقه میده، به پاراسیایی هانجو هم اعزام میشه. بسیار تأسف‌آور است. این چیزی که سایت تاپ‌ناک نوشته خیلی درسته، نوشته که اگر که آگاهانه این کارو میکنین که خب در این تقلب شریک هستید، خطاب به مسئولین ورزش کشور، و اگر هم ناآگاهید که خب لیاقت احراز این سمت رو ندارید و باید کناره‌گیری کنید.
به تناقض ها اشاره کردید، تاپ‌ناک یک چیز نوشته، فدراسیون جودو مسئله دیگری رو عنوان میکنه، ایرنا یک چیز میگه، سرپرست کاروان ایران هم در بازی‌های پاراآسیایی گفته که موضوع بینایی جودوکاران رو تکذیب میکنیم، کلاس‌بندی این ورزشکاران به صورت رسمی انجام و نابینایی و کمبینایی اونها محرز شده. در رابطه با این تناقض ها چه میشه گفت؟
در مورد کلاس بندی که دقیقا مثل این میمونه که در مراسم مثلا وزن‌کشی یه رقابتی مثل کاراته، جودو، کشتی، کسی که قراره وزنش رو تحویل بده و رقابت کنه به جای خودش فرد دیگری رو، خب این تقلبه دیگه. وقتی در کلاس بندی از روش های غیر اخلاقی استفاده میکنن که چشم ورم کنه، پلک تاول بزنه و بخوان درصد بینایی بگیرن، خب این تقلبه، ولو این که مسئولین مسابقات فریب بخورن. و در مورد بهانه هایی که دارن میارن، چه هر دو نفر به دلیل دوپینگ اخراج شده باشن، چه هر دو به خاطر تقلب در بینایی، چه یکیشون مسئله بینایی باشه یکی دوپینگ، باز هر دوتاش تقلبه. اصلا یکی از اصول بنیادین پارالمپیک و پاراسیایی که این مسابقات برای معلولین برگزار میشه اینه که دنیا بیشتر با احقاق حق و احترام به حقوق معلولین آشنا بشه و اونو پاس بداره و رعایت کنه. این که در جمهوری اسلامی برای کسب مدال در این رقابت هم تقلب میشه بسیار تأسف‌آوره و به دور از اخلاق ورزشیه و اصلا حق معلولین در ایران هم ضایع میشه. یعنی اونایی که حقشون بوده برن اعزام نمیشن، به جاش دو تا ورزشکاری که حائز شرایط نیستن، استانداردهای ورزش معلولین رو اونها برخوردار نیستن، متقلبانه به رقابت‌ها اعزام میشن به صورت مکرر.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از دانمارک، اما صحبت از بازی‌های پاراآسیایی هانگجو بود. در جدول مدال‌های این رقابت‌ها کاروان ایران تا پیش از امروز در رتبه دوم قرار داشت، اما امروز ایران به رتبه سوم صعود کرد. البته مدال طلای ایران و ژاپن که در رتبه دوم قرار گرفته یکسان هست، هر دو کشور 39 مدال طلا گرفتن، اما ژاپن 44 نقره و ایران 39 نقره کسب کرده. در دوره پیشین این رقابت‌ها کاروان ایران سوم شد و ژاپن رو پشت سر گذاشت. ژاپن چهارم شد در اون رقابت و باید دید که ایران میتونه امسال به رتبه دوم صعود بکنه یا خیر. یک خبر ورزشی دیگر هم بگم که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حال برگزاری هست. استقلال و آلومینیوم عراق تا دقیقه 30 0-0. زوباهن هم همین یک دقیقه پیش گل اول رو به تراکتور زد. سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر. وقت بخیر.